پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سلام و درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوش باشه و جمعتون تا اینجا دلپذیر. ممنونم که ما رو برای این عصر تعطیل انتخاب کردید و خوشحالم که یک بار دیگه بخت این رو دارم که اینجا در استودیوی ساعت ششم همراه شما باشم. باشید با من شرکت کنید در برنامه امروز در حدود یک ساعت پیش رو. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. درست در چنین روزهایی بود 43 سال پیش که گروهی از جوانان موسوم به لیبرال، ملیگرا و سکولار مذهبی با ظاهر آراسته و سودای آرمان شهر در سر، کیلومترها دورتر از زبانه‌های انقلابی که ایران رو در بر گرفته بود، در نزدیکی پاریس گرد آیت الله 76 ساله و سایر یاران معمم او جمع شده بودند تا مقدمات بازگشتش رو به ایران فراهم کنند. در ایران خشمگین هم علاوه بر این گروه ها و مذهبیون طرفدارش، گروه های چپ و مارکسیست هم حمایت قاطع خودشون رو از مرجع تقلید تجدد ستیز اعلام کرده بودند. دوره انقلاب ها گفتمان ضد امپریالیستی و حرکات چریکی بود و روح الله خمینی از نظر انقلابیون قهرمان ستیز با اونچه امپریالیسم جهانخوار میخوندند. تصویری که از او به دست داده میشد آغشته بود به سانتیمانتالیزم پرشور انقلابی. از میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی که او را برایند اراده جمعی یک ملت میدونست و تبلور گفتمانی جدید با عنوان معنویت سیاسی، تا چهره ها و گروه های سکولار و موسوم به روشنفکر ایرانی که بر سر او به اجماع رسیده بودند. بر سر کسی که از همون ابتدای انقلاب در بیان نظرات برانش در ضدیت با آزادی و تجدد هیچ تعارفی نداشت.
بله، ما مرتجع هستیم، شما روشن فکر هستید، شما روشن فکر ها میخواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم. شما میترسید که اگر ما جوانان را مثل 1400 سال قبل تربیت کنیم که با جمعیت کم دو امپراتوری بزرگ را به باد داد، ما مرتجع هستیم.
و حتی بر هواداران و شیفتگانش هم که پای منبر او در تایید حرفهاش هلهله می کردند غضب می کرد.
صحیح هست نگویی، تظاهر نکنید، ساکت باشید.
کسی که حتی وقتی نوشابه امیری، روزنامه‌نگار، در مصاحبه‌ای تلاش می‌کنه از او تایید بگیره که نهضتشون مترقیه، با عتاب و دلخوری آب پاکی رو روی دستش می‌ریزه.
زن پذیرتی نشونده این رو که نیست که ما نیستی مترفیه وجود که سعی کردن که اونو نیست که همونده تو ببینن. ممکن فرمون که به نظر شما از زنای ما باید حتما این چیزی به اسم حجاب داشته باشن، این رو سریع حتما داشته باشن.
اما این که شما رو پذیرفتم، من شما رو نپذیرفتم، شما آمدی بسیار به من نمیدونستن شما میخواد بیاد اینجا که بگید پذیرفتن. و اینم دلیل بر این نیست که مترقیش اسلام، که به مجرد این که شما آمدید اینجا دلیل بر این است که اسلام مترقیست. ترقی هم به این نیست که زنها خیال کردند و مردای ما خیال کردند. ترقی به کمالات انسانی و نفسانی و از با اثر بودن یک افشاد در ملت و در مملکت و اینها، نه به این که سینما برند و عرض میکنند که دانس برند و اینها. این ترقیاتی که رضا محمد رضا برای شما درست کرده شما را به عقب رانده است که ما بعدها باید جبران کنیم اینها را.
حمایت سکولارها و نیروهای اصطلاحاً روشنفکر انقلابی از آیت الله خمینی در ابتدای انقلاب همچنان با گذشت 4 دهه یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث مربوط به اتفاق 57. مسئله‌ای که 2 پرسش اساسی رو به دنبال داره. اونها در روح الله خمینی چه دیده بودند و مسئولیت اونها در حمایت از او چیست؟ من نیوشا بقراطی هستم و اون چه که میشنوید ساعت 6 از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت 6. اگر اهل دنیای مجازی هستید بیشتر میتونید از طریق شناسه @فردگرام پیام صوتی خودتون رو برای ما بفرستید تا در این برنامه پخش بشه. امروز در برنامه ساعت 6 رادیو فردا 3 مهمان داریم، 2 مهمان به طور زنده و 1 مهمان که از پیش نظراتشون رو ضبط کردیم و در برنامه خواهیم شنید. آقای رامین پرهام رو داریم، پژوهشگر و نویسنده کتاب مشروطه نوین که اعتقاد داره بازنگری در مشروطه و نهاد پادشاهی گامی اساسی است برای اونچه آینده روشن ایران میدونه. آقای مهدی فتاپور رو داریم، از آلمان عضو رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران و در زمان انقلاب عضو شناخته شده سازمان چریک های فدایی خلق ایران از نیروهای تاثیرگذار چپ انقلابی. آقای رامین پرهام رو فراموش کردم که از فرانسه روی خط داریم. در ادامه هم آقای رضا علیجانی رو نظراتش رو خواهیم شنید، تحلیلگر و فعال ملی مذهبی که همونطور که گفتم امکان حضور زنده در برنامه رو نداشتند و نظراتشون رو ضبط کردیم. به همه مهمانان خوش آمد میگم و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنم که نظر 2-3 نفر از شنونده ها رو بشنویم، بعد با شما همراه خواهیم بود. بشنویم نظر خشایار رو.
درود به آقای بقراطی و هموطنای عزیزم. همه میدونن اون موقع روشنفکرها چقدر با ملت فاصله داشتن، همه هم زیر پرچم سرخ بودن. بعد که این انقلاب شد همه پشت روحانیت افتادن که بیان از این آب گلالود ماهی بگیرن و با شعارهای ضد امپریالیستی که شیخا میدادن خودشونو یه جوری ضد امپریالیسم نشون بدن، و دیدیم آنچه که نباید بشه شد و الان هم هنوزم داریم چوبشو میخوریم.
بسیار خوب، نظر آقای خشایار بود. همونطوری گفتم @فردگرام شناسه ما هست. بشنویم از آقای عبدالله.
با سلام. خمینی مرجعیت را نمایندگی میکرد و به نوعی نماد مرجعیت بود، مرجعی که در سیاست دخالت میکرد و به نوعی نقش منحصر به فردی داشت که حتی خامنه‌ای و امثال سیستانی هم از اون بی‌بهره‌اند و همین باعث فریب برخی از جریانات سیاسی در سال 57 شده بود.
و شنونده دیگر که پیش از این که بریم سراغ کارشناسان برنامه خواهیم شنید، آقای سهراب هست از تهران.
با سلام خدمت جناب بقراطی عزیز. در پاسخ به سوال شما به طور خلاصه عرض میکنم: 1. نبود آزادی احزاب سیاسی همه مردم از جمله قشر روشنفکر، مانند انسانی که از قفس رها شده باشد خود را آزاد دیدند. 2. فریب دروغ‌های روحانیت شیعه را خوردند که حرف و عملشان یکی نبود. 3. اثر رفتار جمعی که عمده آن توسط افراد عادی در تجمعات بروز می‌کرد روی قشر روشنفکر چپ، لیبرال و ملی هم اثر کرده بود. 4. و مهمتر از همه، سران گوادالوپ بودند که این بستر فریب و نیرنگ را بنا نهادند تا به مقاصد سیاسی و اقتصادی خود برسند. با تشکر از شما.
تشکر میکنم از شمایی که در برنامه ساعت 6 شرکت میکنید. همونطور که گفتم میتونید از طریق شناسه @فردگرام با ما در ارتباط باشید یا شماره تلفن مستقیم ما رو بگیرید که هست 00420221122454. آقای فتاپور عزیز، مایلم با شما این بحث رو آغاز بکنم. بهتون خوش آمد میگم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید. علت اجماع نیروهای انقلابی رو میخواستم ازتون بپرسم بر سر روح الله خمینی، از جناح‌های مختلف سکولار، سکولار ملی و چپ تا مذهبی. به نظر شما این اجماع چرا صورت گرفته؟ شما خودتون عضو شناخته شده یکی از بزرگترین بلوک‌های سیاسی چپ بودی، در اون دوران یکی از تأثیرگذارترین ها بوده سازمان چریک‌های فدایی خلق، و می‌بینیم که پیش از ورود آیت الله خمینی به ایران به عنوان مثال، سازمانی که شما در اون زمان عضوش بودید در واقع تبریک میگه ورود خمینی رو و به پیشوازش میره با دادن بیانیه‌ای. میشه در مورد این اجماع و اینکه چطور شد که جذب روح الله خمینی شدن تمام نیروها توضیح بدید؟
ببینید، شما زمانی که صحبت از یک اجماعی میکنید باید زمان رو مشخص بکنید در چه دوره‌ای. ما یک روندی داریم تو سالهای 56 و 57 از و ما نوع وضعیت جامعه، تعادل نیرو در جامعه، وضع نیروها در این دوره متحول میشه و موازی. بنابراین باید دید کدوم مقطع رو صحبت میکنیم که تا روی اون صحبت بکنیم.
دقیقا قبل از ورود آقای خمینی رو، آقای فتاپور عزیز.
قبل از شهریور 57 وضعیتی که ما در جامعه داریم، ما چندین نیروی سیاسی داریم و گرایش های متفاوتی در جامعه. آقای روحانیت هستش، چپ ها هستند، لیبرال ها هستند، حکومت شاه فار نیروی اصلی، خب نیروی روشنفکر مذهبی هم که اینا در به طور سنتی از زمان 32 بودند. پنجمین نیرو هم که اضافه شده در دوران بعد از 15 خرداد نیروهای روشنفکر مذهبی، یعنی سازمان مجاهدین و غیره. ما در این دوران یک چنین اجماعی که شما میگید وجود نداره. آقای خمینی یک نیروی دارن، روحانیت فعالیت میکنند. تا قبل از سال 57 یکی از نیروهاست که اصلا نیروی اصلی توی صحنه نیست. نیروهای اصلی که در صحنه مبارزه سیاسی شرکت میکنن منتقد رژیمن، نیروهای ملی هستن، نیروهای چپ هستن، روشنفکران مذهبی هستن و اینها منتقد رژیم شاهن، برخورد میکنن، بعضیاشون تند برخورد میکنن، مثل ما که مثلا برخورد چریکی میکنیم. رژیم هم یک رژیمیه که اینها رو سرکوب میکنه، زندان میندازه و کلا یک رژیم دیکتاتوری در ایران حاکم از نظر سیاسی، اقداماتی میکنه در جهت رشد و یک وضعیت دوگانه ای. ما در این مقطع به هیچ وجه اینجوری نیست که نیروهای سیاسی نسبت به نیروی روحانیت و نیروی خمینی نظر مثبت داشته باشن. این جریان در جامعه هم از نظر وضعیت روشنفکران، مثلا من زمانی که در دانشگاه بودم سال 50-52 انتخابات میشد در دانشگاه، کسانی که به روحانیت نزدیک بودن حتی یک نماینده نمیتونستن بفرستن تو رهبری.
آقای فتاپور یه مقداری بیایم جلوتر، متوجه اینو هستم. سوال من به طور مشخص همونطوری که عرض کردم پیش از ورود روح الله خمینی به ایران بود و زمانی که این اجماع صورت گرفت، یعنی در روزهای منتهی به 12 بهمن 57.
بدون اینکه شما اون رو بگید، در زمان سال 57 مسئله تموم شده است. یعنی اتفاقی میفته در طی ماهای شهریور تا آبان که مسئله حکومت در ایران تموم شده است. شرایط انقلابی است، حکومت شاه رفته رو به فروپاشی و برای همه نیروهای سیاسی اینه که حکومت شاه رفتنی است. و در این میونه وضعیت که من می‌خواستم تو صحبتم به این بپردازم که چی شد که جریان خمینی در مقطع سالهای 56 و 57 تونست در موقعیتی قرار بگیره که در موقعیت بلا منازع رهبری است، قدرتمندترین نیروی جامعه است و مشخص دیگه قدرت اون خواهد گرفت و موضع نیروها در این مقطع در نوع برخورد با حکومت جدیده. یعنی به عنوان یک نیروی که قدرت رو گرفته، کسانی که باش موافق نیستند، مثل نیروهای چپ، مثل نیروهای ملی، مثل نیروهای روشنفکر مذهبی، اینا کسانی هستند که نسبت به خمینی انتقاد دارند و همون قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم این انتقاداتشون مشخصه و شروع میشه سرکوبشون و اینا همه نگرانن از این وضعیتی که داره به وجود میاد و میدونن چه شرایط سختی هست. بخشی از اونها میرن با دولت آقای بختیار، متاسفانه امکان پذیر نمیشه که همه با هم مشترک حرکت کنن، همه جدا جدا دارن حرکت میکنن، ولی اینها رژیم خمینی قدرت رو به دست در واقع گرفته بلا منازع در میون مردم و بقیه دارن فکر میکنن که چطور میتونن در این شرایط وضعیتی که به وجود میاد بتونن روند رو نرم کنن یا بتونن در جهت اون مصالح دیگه‌ای که فکر میکنن، در جهت اون اعتقاداتی که دارن، تغییراتی به وجود بیاد که بتونه روند دیگری بشه.
ممنون.
روند رو به طور کامل بگم حتما. بریم از قبل برسیم بگم
حتما متشکرم از شما. بیشتر میخوایم سر این موضوع تمرکز داشته باشیم دوستان، که چطور شد بر سر روح الله خمینی اجماع به وجود اومد؟ همونطور که شما میگید، البته در روزهای آخر، من منظورم این نبود که طی سالیان گذشته پیش از انقلاب همین اجماع وجود داشته، طبیعتاً اینطور نبوده، ولی در روزهای آخر به هر حال این اجماع وجود اومد. شما میگید که به خاطر این بوده که قدرت بلا منازع بوده و کاری بوده که انجام شده. حالا برمیگردیم بازم در مورد این آقای فتحپور صحبت میکنیم با شما، و البته یک مسئله هم که اشاره کردید اون نرم کردن روند هست که فهم کنم درباره اون هم باید صحبت بکنیم، به خاطر اینکه میدونیم که بسیاری از مواضعی که اتخاذ شد اون موقع از طرف گروه های مختلف، به عنوان مثال همین سازمان چریک های فدایی، در جهت نرم کردن فضا نبود، مثلا استقبال از اعدام های انقلابی یا حتی گلایه از اینکه چرا اعدام های انقلابی متوقف شده برای یک مدت محدودی. اینها به هر حال چیزایی که ثبت شده و خودتون بهتر از من میدونید، ولی برمیگردیم در مورد اینها حتما صحبت خواهیم کرد. آقای پرهام همراه شما هستیم، شما نظرتون چه هست در مورد این اجماع و با توجه به صحبت هایی که از آقای فتحپور شنیدیم؟
بله، در صحبت های آقای فتحپور اون مسئله جداست، یعنی اون چیز دیگری است، بهش حتما خواهیم رسید. چیزی به اسم اصلا نیروی ملی در اون زمان اصلا وجود نداشت، بختیار رو بیرون کردن از جبهه ملی.
یعنی شما میگید که جبهه ملی نبوده، به ذات ماهیتش ملی نبوده.
ماهیتش اصلا ملی نبود. نه، یا مثلا وقتی که میگوییم نیروهای لیبرال یه معنی میده، اصلا به بازرگان مثلا گفتن لیبرال، بازرگان لیبرال نبود، بازرگان مذهبی بود. این چیزهای دیگریست. بعد اصولا در سیاست مثل چیز دیگری فکر میکنم، و ببینید در سیاست دارم وقتی که اشتباهی رو میکنه باید بیاد بگه آقا اشتباه کردیم. اشتباه که دیگه توضیح و تفصیل نداره. در رابطه با این مسئله که گفتید که چرا اینجوری شد، ببینید منو یاد یک چیزی میندازه که پدرم بارها و بارها به من گفته، و
آقای باقر پرهام که از روشنفکران شناخته شده یه جناح چپ هم بودن دیگه.
آره، اون زمان به خاطرم داشته باشید که مثل امروز نبود، یعنی تعداد روشنفکران شناخته شده واقعا خیلی محدود بود.
درست،
خیلی محدود بود. الان هم دیاسپورا هست، هم دنیا عوض شده و اصلا
بله میفرمودید درباره بله.
آره، در اون زمان پدر من دبیر کانون نویسندگان بود، یعنی شاید بشه گفت مهمترین یا یکی از واقعا از مهمترین کانونهای گرد همایی روشنفکران دبیر کانون بود دوره دوم، و از کارگزاران اصلیه، ورنه اصلی ترین کارگزار ده شب شعر بود، چون مخاطب پدر من و دوستشم بود رئیس انستیتو گوته بود، ماسه گوته بود، و ایده و اینکه چجوری برگزار بشه همه اینها در این جلسات بین او و اون رئیس انستیتو گوته چیز میشد، و اون ده شب شعر پیش از نامه رشیدی مطلق در روزنامه و نخستین حرکات مذهبیون بود و خیلی هم مهم بود. چندین هزار نفر دانشجو هم آمده بودن و اغلب هم تاندانس چپ داشتند و خون از دماغ هیچ کس هم نیومد. به همین خود بعدها هم چون از میشل فوکو صحبت کردید، وقتی میشل فوکو در سپتامبر 78 به ایران میاد، دوستش، همراهش، مترجمش، همفکرش پدر منه. دنجه در یه موقعیتی قرار داشت که یکی از شاهدان اصلی این جریان روشنفکری بود، و چرا این جریان روشنفکری به اون بیراه رفت، و همیشه به من اینو گفت، بارها به من اینو یادآوری کرده. دو نفر، حالا این دو نفر در کی بودن اون هیچ مسئله نیست، ولی دو نفر شناخته شده برادرم بودن، یکیشون هم در دولت بازرگان یه سمت مهمی داشت. دو نفر نقش کلیدی بازی کردند، و این نقش رو چجوری بازی کردند و چجوری به قول پدرم گول زدند واقعا این بخش از جامعه روشنفکری رو، این بخشش هم مهم بود، چون پدرم در کنار چیزهای دیگری که گفتم دوست امیر پرویز کویان بود، دوست حمید اشرف بود، دوست مصطفی شایان بود. مصطفی شایان میومد خونه ما میخوابید و گفت این دو یک دلیل اصلی داشت که ما گول حرفاش نخوردیم، یعنی دروغ گفتن به ما.
و اون این بود که ما اینا فکر میکردیم چون مصدقیان ملیان، چون بعدها فهمیدیم که ما حتی در اون زمان مصدق رو هم نمیشناختیم. بعدها وقتی که بویژه وقتی که کتاب خواب آشفته نفت در اومد 20 سال بعد از انقلاب که آغاز یک سلسله مقالات و پژوهش‌های بود رجوع این که آقا مصدق اصلا کی بود، شخصیتش چی بود و چه کار کرد. ولی تا اون موقع و به ویژه در مقطع انقلاب مصدق تبدیل شد برای یک عده قشر روشنفکر سیاسی دانشگاهی تبدیل شد به یه بت واقعا. ویزای ورود به برخی از محافل مصدق بود، یعنی کافی بود شما به مصدقی شناخته بشید که همه فکر کنن شما ملی هستید. از این در وارد شدند و همه هم میدونستن که این دو برادر مذهبی هن، اگرچه کت و شلواری هن و کرواتی هن، ولی مذهبی هن، مذهبیون رو باهاشون رفت آمد دارن. این مهمه به خاطر اینکه نه باقر پرهام، نه احمد شاملو، نه غلام حسین ساعدی و دیگران که رفت آمد داشتن به خونه ما، اینا حتی یک رکعت نماز در عمرشون هم نخوندن. اینا اصلا مذهبی نبودن. ولی دو نفر میان و با اون چهره یا با اون شهرت مصدقی بودنشون به اینها میقبولنن که نه، ما این مذهبیون رو بهتر از شما میشناسیم. اینها میرن در قم میگیرن میشینن. شما پایان سانسور رو میخواید، اون مهمترین چیز پدرم و اینا پایان سانسور بود، پایان سانسور رو میخواید، همه انتظار رو خواهید داشت. اینا میرن تو قم میشینن، کار به کار سیاست ندارن.
پس به نظر پس شما اینطوری که میگید آقای پرهام در واقع چهره درستی از خود روح الله خمینی و اتفاقی که میتونسته در پیش باشه داده نشده از طرف کسانی که نزدیک بودن به آقای خمینی. اگر اجازه بدید بحث رو همینجا نگه داریم، بریم صحبت‌های آقای رضا علیجانی رو هم بشنویم در این باره که چند دقیقه قبل از برنامه این صحبت‌ها رو ضبط کردیم با هم، درباره همین که چه شد که قشر روشنفکر یا فعالان سیاسی شناخته شده سکولار از جناح‌های مختلف گرد خمینی جمع شدند. بشنوین صحبت‌های آقای علیجانی رو.
با سلام به جمع، اجازه می‌خوام یه مقدمه کوتاهی رو بگم قبل از اینکه راجع به اینکه چرا روشنفکر جذب آقای خمینی شدن صحبت بکنم. اینکه موافقان انقلاب و مخالفان اون شاید تا روز قیامت هم بحث بکنن و بکنیم همدیگر رو نتونیم قانع بکنیم، ولی یک گفتگوی اصطلاحی و بر اساس یک تجربه شخصی میگم این هست که ما بیام به جای دعوای روی انقلاب که خوب سر جاش میتونیم بکنیم این بحثا رو ادامه بدیم، بریم رو تجارب انقلاب، یعنی چه اشتباهاتی هر کسی کرده، هر جریانی کرده به خودش نقد بکنه و این رو دستاوردی برای ساختن آینده بکنیم. همه نیروهای سیاسی، روشنفکر، ملیون، چپ‌ها، ملی مذهبی‌ها باید به گذشته خودشون انتقاد بکنن و از جمله سلطنت طلب ها هم باید انتقاد بکنند. سلطنت و رفتار آقای محمد رضا پهلوی، چه محمد رضا شاه، چه تأثیر و نقشی در رخداد انقلاب داشت. این نکته اول. بنابراین ما به جای نزاع بریم رود مخرج مشترک گرفتن. اما اینکه چرا روشنفکر رو جذب شدن، من میخوام این سوال رو یه خورده گسترش بدم. چرا اکثریت مردم جذب انقلاب شدن و تو انقلاب یکی برجسته شد؟ فقط روشنفکر نبودن، خیلی های دیگه هم بودن، اقشار مختلف، کارمند، کارگر، استاد دانشگاه، نویسنده و از جمله نیروهای سیاسی به مسیر انقلاب اومدند. حالا روشنفکر چرا جذب شدن؟ یه علت مهمش به گمان من رادیکالیزم آقای خمینی بود، یعنی کسی که قاطع تر از همه حرف میزد، شعار سرنگونی میداد و شاه برود میداد و این احساس یه نوع وجدان جمعی بود. مسئله دومم خلای نیروهای دیگر بود، یعنی نیروهای دیگر سرکوب شده بودن. مسئله سوم این بود که خب مذهب در جامعه بسیار نفوذ داشت. در مقطع انقلاب 55% جامعه ایران غیر شهرنشین بود، 45% شهرنشین بود. 1355 طبق آمار یونسکو 63% جامعه ایران با سواد نبود. بنابراین پایگاه توده‌ای دست آقای خمینی بود. علاوه این که خب به هر حال اکثر روشنفکران ما آشنایی با روحانیت و این نداشتن و آقای خمینی هم حتی ممکنه یه تافته جدا بافته فرض میکردن. بنابراین این باعث شد که در واقع به اون اشتباه جمعی و پذیرش رهبری آقای خمینی نم اتفاق انقلاب منجر شد.
بسیار خوب، اینم صحبت‌های آقای رضا علیجانی بود که شنیدیم. اجازه بدید همراه بشیم با شنوندگان رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454 و شناسه ما @فردگرام. بشنویم از جلال.
درود بر شما جلال، هستم از سوئیس. خب همه اینا بازی سیاست بود که بتونن شاهنشاه آریامهر که مرد قدرتمندی در منطقه شده بود رو برکنار کنن و با رو کردن خمینی برای بازی در اصل، نه برای به قدرت رسیدن خمینی. و وقتی هم که خمینی دید که حالا صندلی وجود داره و قدرت هم وجود داره، چسبید به صندلیش، البته با کمک مجاهدین خلق که خیلی تو این ماجرا دست داشتن و خدا رو شکر میکنیم که این همه بلا هم سرشون اومد که ریشه‌کن شدن البته از ایران، و متاسفانه دست به دست هم دادن که ایران رو به ویرانه‌ای تبدیل کنن.
صحبت جلال بود که شنیدیم. بشنویم از آقای محسن، شنونده دیگرمون، باز هم از طریق تلگرام پیامشون رو به دست ما رسوندن.
با درود و سلام خدمت آقای بقراطی عزیز، مهمانان و شنوندگان محترم برنامه خوب ساعت ششم. به نظر من روشنفکران دهه 40 و 50 خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته، فریب خمینی رو خوردن و پا در میدان گذاشتن و بعدتر یا از میدان کنار رفتن یا کنار گذاشته شدن. عده‌ای از اونها به دنبال بازگشت به دوران مشروطه و سنت بودن، عده‌ای دیگه هم به دنبال چیزی شبیه به انقلاب فرانسه بودن. بعضی از اونها اصلا درگیر سیاست نبودن، فقط شعر و داستان می‌نوشتن و نقد می‌کردن. برخی دیگه منتقد دیکتاتوری و طرفدار آزادی بودن. اما به طور کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم، روشنفکران و نویسندگان اون دوره نقش چندانی در انقلاب نداشتن. شاید در حد بیانیه یا نامه‌های سرگشاده اعتراضی می‌کردند که البته به عقیده من برش کافی نداشت. مثلا زنده یاد آقای شاملو با اشاره به آمدن خمینی نوشته بود بهمنی در راه است که باعث نابودی فرهنگ می‌شود. یا زنده یاد خانم هما ناطق در مصاحبه‌ای میگفت مردم ما هرگز آزادی خواه نبوده و نیستن، مردم به دنبال آزادی هستن تا مخالف خودشون حذف کنن، حتی آزادی ممکنه به ضرر ما تمام بشه و به قولی تیشه به ریشه خود ما بزنه. یا قبلتر جلال احمد که اصطلاح غرب زدگی رو متداول کرده بود، یا شریعتی که زمانی که کتاب فاطمه اسرا مینوشت همسرش و دخترش بدون حجاب اسلامی در فرنگ زندگی میکردن. اما حقیقت این که خمینی فریب بزرگ قرن ما بود که با سخنان دروغش، نظیر در حجاب اجباری نیست، مارکسیستا اجازه فعالیت دارن، آب و برق مجانی و هزاران هزار دروغ دیگه همگان رو فریفت و به طاعون سیاه ریشه دوانده در مرز و بوم ایران متمدن تبدیل شد. با سپاس از برنامه خوبتون.
تشکر از شما که شرکت میکنید در این برنامه. آقای ایرج روی خط ارتباطی ما هست، به شما سلام میکنم. آقای ایرج عزیز، نظر شما چه هست؟ به نظر شما چرا روشنفکران نیروهای سکولار جذب روح الله خمینی شدند و مسئولیتشون چیه؟
درود بر شما نیوشای گرامی، اصلا خدمت شما که با توجه به صحبت دوستا که شنیدیم، ببینید در کتاب تولدگر آقای شفا میبینیم که ایشون به زیبایی اشاره میکنه که وقتی من به فاجعه سال 57 نگاه کردم، در حقیقت دیدم که ریشه در اون فرهنگ ما داره. یعنی نمیشه که یک ملتی با این همه حضور معنوی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و از همه مهمتر فیزیکی در آستانه هزاره سوم و قرن 21 اندوخته کمی داشته باشه از نظر فرهنگی که خودش رو به شماره از مهلک‌ترین و مصیبت‌بارترین مسائل دچار کنه که می‌بینه. بنابراین من کوتاه سخن کنم، چون کنم در کتاب امروز اکنونش نوشته که انقلاب ایران جهشی به سوی آینده نبود، بلکه تلاشی بود برای برگشت به گذشته. و در حقیقت اون چیزی که آینده ما رو می‌سازه، باز به گفته آقای شفا، اون چیزی که نسل فردا و آینده ساز ما بهش نیاز داره، جراحی پلاستیک نیست، بلکه یک خانه تکانی فکری در مقیاس هزاریه که بتونه تارپوت‌های کهنه رو و پوسیده رو پاره کنه و خودشو با این کاروان جهانی همراه.
ممنونم از شما آقای ایرج عزیز که در برنامه شرکت کردید. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو هم بشنویم و بریم سراغ کارشناسان برنامه‌مون. آقای مهدی رو بشنویم.
امام خمینی، انقلابش، اومدنش، همه چی برنامه ریزی شده بوده توسط قدرت‌های جهانی، از جمله سردسته و رهبرانشون انگلیس و آمریکا در رأس امور بودن و اینها طوری برنامه ریزی کردن، طوری انقلاب کردن، امام را مثلا تبعید کردن. آخه اینا اگر واقعا میخواستن شاه را حفظ بکنن، برمیداشتن امام خمینی رو ببرن مثلا توی فرانسه تبعید بکنن، بعد با سلام و صلوات برش گردونن توی ایران با استقبال آنچنانی، بعدش مطرح بکنن که بله عکس امام رو میشه تو ماه دید. مردم خب اون موقع ناآگاه بی‌سواد.
بسیار خب، این هم صحبت‌های شنونده دیگرمون بود، آقای مهدی که گوش کردیم. همراه هستیم با شما آقای فتاپور عزیز. داشتیم صحبت می‌کردیم درباره این که چه شد که نیروها در یک جای، در یک مقطعی، حالا نمیگیم که از ابتدا طبیعتا اینطور نبوده، ولی در یک مقطعی رسیدن به این نتیجه. شما گفته بودید که قدرت مطلق بود خمینی و اطرافیانش و اسلامیون در اون موقع و پیروز میدان بود و چاره دیگری وجود نداشت. بحث به اینجا رسیده بود که متوقف شد، فکر می‌کنم که شما می‌خواستید ادامه بدید.
ببینید، من در صحبتم هم گفتم نمیشه 10 روز 15 روز آخر رو از پروسه 1-2 سال آخر جدا کرد. در صحبتایی هم که همه دوستان کردن این ارتباط رو مطرح کردن. فکر میکنم این مشکله. حالا چون تمایل وجود داره من از آخر شروع میکنم، میرم قبل. ببینید، این ایده که روشن فکران که همینطور که آقای فرهان گفت درست میگه، قوی نیستن در جامعه در اون زمان، ولی من حتی وسیع‌تر میگم بخشایی که تحصیلات عالیه دارن در ایران، نیروهایی که ملی، جدا از این که حالا چقدر این نیروها درستن، غلطن، چپ ها، ملی ها، هر کسی، من این بحث ها امروز بحثمون، نیروهایی که از جبهه ملی، نیروهای ملی مطرح هستن در ایران، یا نیروهای چپ و کلن نیروهای سکولار، اینها اومدن در روزهای آخر خمینی رو تقویت کردن و مردم رو متقاعد کردن، اینا واقعی نیست. مردم متقاعد شدن، دنبال خمینی راه افتادند. بنده در مقطع 57 خونه تیممون تو لرزاده تهران بود، مرکز جنوب شهر. وقتی که شب میشد بالای این پشتبونا پشتبونی نبود که الله اکبر نگد. 5 ماه قبل از انقلاب.
پس شما اعتقاد دارید که اون افرادی که دوراق خمینی بودن تصویر مخدوشی از ایشون ارائه ندادند؟ خود مردم؟
نه، بگم ببینید، مردم در شرایطی به وجود اومد در ایران که من میخواستم در صحبت قبلم بهش بپردازم، که خمینی موفق شد مردم رو، جریان روحانیت، به دنبال خودش بیاره در سطح ابعاد چند میلیونی، حتی چند ده میلیونی. و اتفاقا هم نیروهای روشنفکر، هم نیروهای اخصی تحصیل کرده، هم جریانات سکولار جامعه، همه کسانی بودند که نگرانند و نسبت به این مسائل حتی در همون 10 روز آخر نگرانیاشون ابراز میکنن و تنها نیروهایی که منتقدن هم اینان. تمام روشنفکران رو در اون زمان میبینید، مثل پدر آقای پرهام و دیگران که شما در نظر میگیرید، اینا همشون نگرانیاشون رو ابراز میکنن اون روزها. سازمان خود ما، سازمان چپ چریکای فدای خلق، همون روزها یه اطلاعیه داده، اگر دیده باشید، که میگه آقای خمینی شما در پاریس میگید دموکراسی، ولی هوادارانتون میگن حزب فقط حزب الله و هیچ کسی دیگه حق صحبت نداره. اون راسته یا این؟ یعنی کاملا در موضع انتقادی حرف میزنه. اتفاقا تنها جریاناتی که اون زمان در ایران به ضعیف شدن در اون زمان، بسیار حرفشون جایی نمیرسه، همین نیروهان. و این اتفاق رو باید بررسی کرد. من معتقدم ولی اینی که همین حدی که نمیرسه، اینها نمیتونن نیروی به وجود بیارن، یا امکانش البته به نظر من به هر حال نبود، ولی به هر حال چیزی که وجود داشت در اون مقطع برای نیروهای مثل ما، این تصور که روحانیت امروز میاد قدرت رو میگیره، برای ما حل بود که اینا قدرت رو میگیرن، ولی این که میتونه در قدرت بمونه، میتونه 40 سال بمونه، میتونه یک رژیم اسلامی به وجود بیاره و امکان داره که در قرن 20، در اواخر قرن 20، در یک جامعه ای که تحصیل کردگان روش کردن، اقشار میانی روش کردن بعد از اصلاحات، میتونه حکومت رو حفظ بکنه، برنامه‌هاشو پیش ببره، برای ما قابل تصور نبود. فکر میکردیم این یک مقطع گذراست و باید از شرایط دموکراتیکی که به وجود میاد بهره برداری کرد و بتونه ایران رو در مسیر رشد قرار داد. ما فکر نمی‌کردیم. ما که میگم منظورم فقط چپ‌ها، هم ملی‌ها، هم ساواک شاه، هم خود رژیم شاه، هم دولت‌های غربی، هیچ کدومشون تا اون مقطع در جهان یک رژیم انقلابی اسلامی که اومده باشه قدرت رو گرفته باشه و به این شکل اونسه برنامه اجرا بکنه نبود. و به همین دلیل نه فقط ما، CIA آمریکا تصور میکرد اگر اتفاق بدی بیفته در ایران مثلا نظر اونها توسط چپ‌ها و نزدیکان به شورویه. به همین دلیل در همون بحثایی که اون زمان مطرح میشه میگن خب حالا که دیگه خمینی داره قدرت رو میگیره چیکار بکنیم که تا این بتونیم راه بیایم و بتونه تحولات مثبت پیش بره.
آقای فتح‌پور، همینجا میخواستم از شما یک سوالی بپرسم. با تمام این صحبتایی که کردید، دلیل حمایت قاطع گروه‌های مختلف از جمله همون سازمان چریک‌های فدایی از شخص آیت الله خمینی پیش از بازگشت چه بود؟ حالا این که قدرت رو در دست گرفت و باید باهاش کنار بیاد یه چیز دیگه است.
من به شما میگم این کار صورت نگرفته.
خب مثلا چه، پس این بیانیه‌ای که مثلا فرض کنید که
بعد مثلا حمایت قاطعی که میگید، شما مثلا یه مثال میذارید، ما اومدن خمینی رو گفتیم، همون زمان اون اطلاعیه دوم هم دادیم که گفتیم شما مثلا چی میگید، یعنی منتقد بودیم.
آخه شما تو این اطلاعیه نوشتید ودیعه بازگشت خمینی خون سرخ مردمی است که با آرمان ایران آزاد دموکراتیک به استقبال گلوله های ارتش رفتن. این بازگشت تجلی اراده خلق های زحمتکش و قهرمان میهن ما، سازمان شریک های فدای خلق ایران آن را گرامی می‌دارد. خب این دیگه کاملا مشخصه روی کلامش.
بله میگم همین رو شما گفت دارم میگم. بله. این رو ما دادیم. همون زمان هم اطلاعیه دیگه ای دادیم که شما اون رو نمیخونید. شما اگر میخواید تاریخ رو بگید، بله، باید همه جوانبش رو بگید.
من
شما
دارم
روشنفکران، حرف خانم ناطق نوری رو حذف میکنید، حرف آقای برهام رو حذف میکنید، میگه روشنفکران ایران. شما اکثریت روشنفکران ایران در 5 ماه قبل از انقلاب، اون زمانی که خمینی داره قدرت رو میگیره، شما بگیرید ادبیاتی که در نقد وجود داره 10 برابر ادبیاتی که در تایید وجود داره. و همه اونها علت این که این مسئله به وجود میاد که یک نیرویی که این خطر رو احساس بکنه و در مقابل این خطر مقاومت نکنه اینه که من در مورد خودمون میگم، چپ ها میگم، ما از اون زمان خیلی خوشحال بودیم، فکر میکردیم در روند خوبی اتفاق میفته، فکر میکردیم در بعد از این مسئله دموکراسی در ایران پیش میاد و کسانی که میان روی کار اینا نمیتونن قدرت رو حفظ کنن، خمینی و دیگران، روندها میره در جهتی که بتونه در جریان دموکراسی که در ایران شکل میگیره، آقای خمینی هم این نبود که کسی ما رو گول زده باشه، تصورمون این بود که اینها نمیتونن و ما قدرت جامعه ایران، سکولاریزمی که در جامعه ایران شکل گرفته، روشنفکرانی که در جامعه وجود دارن، نمیدونم وضعیت جهانی که در اواخر قرن 20 وجود داره، ما میریم اینها میشن یکی از نیروهای سیاسی و امکانات مثبتی برای رشد به وجود میاد. این منجر به این شد که یک اراده واحدی در جامعه ایران، من اینو می‌خواستم از قبل‌تر بگم، یعنی ببرم زمانی که امکان پذیر بود، زمانی که یک چنین اراده واحدی میتونست جلوگیری بکنه از به وجود اومدن این روندها، یک سال قبل از این موقع، اون 10 روز آخر دیگه نمیشد، کار تموم بود حتی اگر هم این وجود داشت. ولی علت این که یک چنین اراده واحدی از یک سال قبل نمیتونه شکل بگیره اینه که در تمام نیروهای سیاسی ایران، وقتی که مثلا آقای فرهام اشاره کردن به شفای شعر، وقتی شفای شعر برگزار شد، من خودم اونجا بودم، اون موقع هنوز دو شفای شعر جزء کسایی بودم که فعالیت جدی هم داشتن در اون عرصه، نیرویی که وسط صحنه بود و فعالیت میکرد همین روشنفکران بودن، دانشجوها بودن، نیروهای همین چپ بودن، نیروهای روشنفکر مذهبی بودن، روحانیت پشت صحنه بود. تصور همه ما از اون زمان و بعدم که اینها اومدن قدرت رو تونستن توده ها رو جلب بکنن این بود که اینها یک مسئله گذراند و نتونست مجموعه نیروهایی که میگم از رژیم شاه
تا جنبندی میکنید آقای
بله، میگم عاملی که من بخوام نقد بکنم در اون زمان در حرکت مجموعه نیروهای سیاسی ایران این بود که تحولی رو که داره اتفاق میفته هیچ کدوم از نیروها تصور این رو نداشتن یک چنین چیزی شکل میگیره.
بسیار خوب.
و بنابراین
برمیگردیم به شما.
روندها میتونه در جهت مثبت سیر کنه.
برمیگردیم به شما آقای فتح‌پور. من هم تلاشم این هست که این نقدهایی رو که وجود داره منعکس بکنم. طبیعتاً کار من تاریخ نگاری که نیست، ولی این بیانیه‌ای که وجود داره، حالا شما این رو میگید بعد برمیگردیم به شما بازم صحبت میکنیم، ولی مثلا شما که دارید میگید در جهت بهبود وضعیت حرکت بکنه، 20 فروردین 58 مثلا بیانیه دیگه‌ای سازمان اون موقع شما میده، از آغاز به کار دوباره دادگاه‌های انقلاب دفاع میکنه، محاکمه و اعدام رو قدم مثبتی به حساب میاره، نشانه قدرت انقلابی توده‌ها میدونه، قاطعانه خواهان ادامه اعدام ها میشه. در بیانیه دیگه‌ای باز هم همون موقع ها از اعدام هویدا دفاع میکنه. درباره این هم دوست داشتم نظر شما رو در ادامه بپرسم، ولی اجازه بدید تا اینجا که رسیدیم آقای پرهام اگر چند لحظه منتظر باشید، یکی دو دقیقه، به خاطر اینکه بحث این رو کردیم که نیروهای اطراف آیت الله روح الله خمینی چه نقشی داشتند، درباره تصویری که از آیت الله خمینی ارائه شده اجازه بدید صحبت‌های آقای علیجانی رو درباره این انتقادها بشنویم. خلاصه ایشون به هر حال جناحی رو نمایندگی میکنه، یا اگر نگیم نمایندگی، فعال سیاسی جناحی هست که نزدیک به همون کسایی هست که اطراف آیت الله خمینی بودن، مثل صادق قطب‌زاده یا ابراهیم یزدی. بشنویم صحبت ایشون رو.
نیروهای پیرامون آقای خمینی خب نیروهای مختلفی بودن، ولی یه بخششون نیروهای سنتی بودن، بخششون روشنویران مذهبی بودن که حالا نهضت آزادی یا افرادی که بعداً منصوب شدن به ملی مذهبی بخششون، و برخی هم خب روشنویران ملی، ولی چپ‌ها و اقشار دیگر جامعه هم حمایت کردن. من فکر میکنم چهره‌ای که از آقای خمینی ارائه داده شد بخش مهمیش به اصطلاح روی کردی بود که خود آقای خمینی اون زمان داشت. یعنی یه نوع، من حالا نمیخوام بگم مکر، ولی آقای خمینی هم در واقع یکی از زیرکترین و عملگراترین رهبران مذهبی بود. نکته دومش، جدا از این که حالا این نیروها مذهبی بودن، آقای خمینی هم مذهبی بود، اتصال در واقع عقیدتی با هم داشتن، و جدا از فریبکاری آقای خمینی، یه نوع شیفتگی ما نسبت به آقای خمینی و روحانیت، ما این رو میبینیم، نادیده گرفتن برخی علائمی که گهگاه از آقای خمینی دیده میشد. اینجوری نبود که آقای خمینی همون موازی رو داشت که الان داره. شما جملات و موقع آقای خمینی خب همش موجود، اینجوری نبود که روتوش کرده باشن. ممکنه گهگاه مثلا یه موضعی رو با زبان مثلا بین المللی گفته باشن، یا یه جایی با آقای خمینی گفته باشن مثلا الان شما علی اسرائیل حرف نزن، اینا هست. ولی این چهره کاریکاتوری از انقلابی که مثلا آقای خمینی رهبر طالبان بوده، اینا اومدن مثلا جملات همه رو دستکاری کردن، خب اینجوری نیست. اون موقع آقای خمینی به اصطلاح سخنرانی داره، مصاحبه داره، نواراش میاد، و آقای خمینی وقتی که میاد ایران و با روحانیت، یعنی در واقع بر میگرده به اصل خودش، آروم آروم اون استعدادهای ارتجاییش تقویت میشه و تشدید میشه. اینجوری نیست که آقای خمینی تو پاریس واقعا همشو هیله‌گری کرد. این خود ساده کردن صورت مسئله است. ولی در هر حال من یادم در هنگام مرگ آقای دکتر یزدی، در مصاحبه‌ای که داشتم خبرنگار رادیو فردا پرسید که شما چه انتقادی به دکتر یزدی؟ من فعل بدای بدون اینکه فکر کرده باشم گفتم شیفتگی به آقای خمینی و روحانیت، و هنوزم همین نظری که اون موقع ناخودآگاه هم بیرون زد رو می‌بینم، این خوشبینی به روحانیت، و یه مقدار اینکه اون بخشی از نیروهای مذهبی که هولوش آقای خمینی بودن نواندیش رادیکال نبودن، یه نوع نواندیشی محافظه‌کار داشتن. نقدشون به روحانیت و به سنت نقد ملایمی بود، در حالی که بخشای دیگه نواندیشی دینی به اسلام منهای روحانیت رسیده بودن. یه مقدار این در واقع محافظه‌کاری که هم تو عرصه نقد دینی بود و هم در عرصه سیاسی، به نظر من در اینکه در پیرامون آقای خمینی بمونند کمک کرد. ولی خب حتی همین دکتر یزدی ما می‌بینیم که وقتی آقای خمینی او رو بین بازرگان و خودش در واقع مخیر کرد، بازرگان رو انتخاب کرد. و در پایان بگم که همه نیروهای روشنفکری و نیروهای سیاسی که از آقای خمینی حمایت کردند، در واقع بعداً همشون هزینه‌های سختی برداختن، اکثرشون به گذشته خودشون انتقاد کردن. امیدوارم این انتقاد رو هم نیروهای سلطنت طلب هم بکنن و ما بتونیم یک دستاورد برای آینده ایران داشته باشیم.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های آقای علیجانی بود که شنیدیم. آقای پرهام، در همین مورد شما صحبت کرده بودید و خاطره از پدرتون نقل کرده بودید، نقش نیروهای ملی رو در اون دوره و نیروهای نزدیک به روح الله خمینی رو در دادن تصویری که از نظر این افراد، افرادی مثل پدر شما، تصویر غیر واقعی و قلب شده بود. این هم توضیحات آقای علیجانی، صحبت شما رو میشنویم.
ببینید، صحبت های زیادی در گفته های آقای علیجانی و فتاپور است که خب من یه چیزایی یادداشت کردم، ولی سخته. ببینید، تکرار میکنم، برای از دید من تاریخ رو ببینید یه چیز بدیهی است، نمیشه هیچ وقت به حقیقت تاریخی رسید، و برای اینکه تمام زوایای تاریخی رو هیچ کدوم از ما نداریم. من از اون زاویه که نگاه کردم به تاریخ معاصر ایران با چیز، شما در اون مقطع چیزی به اسم نیروی ملی ندارید. اصلا شما شخصیت‌های ملی داشتید که برجسته ترینشون صدیقی و بختیار بودن، بیرونشون کردن از جبهه ملی. در نتیجه باید در استفاده از واژه‌ها چیز که چیزی به اسم نیرو وجود نداشت، یعنی یه چیز سازماندهی شده و فلان. بختیار می‌خواست اینو به وجود بیاره که فرصت بهش ندادن. حالا باید رفت دید که چه کسانی میتونستن فرصت بدن و این فرصت رو از او دریغ کردن. ولی در رابطه با چیز، بله، مسئله همین مذهبیونن، یعنی کسانی که صورت، سیما، چهره، ظاهری به قول ما ایرانی ها ملی داشتن، مدام از مصدق و کت و شلوار و کراوات و تحصیلات در اینجا و اونجا، ولی باطنشون عمیقا مذهبی بود و بنی صدر بود که چیز یا دیگران، همین ابراهیم یزدی یا دیگران، یا اون دو برادری که من ازشون صحبت کردم که کار به بالا گرفت، یعنی به مناقشه رسید. یعنی وقتی که پدر من رفت و به نمایندگی با یک هیئت 12 نفری از کانون نویسندگان، سیمین دانشورم بود، و رفتن و خمینی رو دیدن و خمینی اونجا بهشون گفت برای اسلام بنویسید وگرنه قلم هاتون رو میشکونم، اون پایان قضیه بود. فهمیدن که لاغا پدر من فهمید که چه اتفاقی افتاده و به منزل اون شخصی میره که در دولت بازرگان بود و اون نقش کلیدی رو بازی کرده بود و اونجا کار به مناقشه و بسیار با لحن شدید میرسه. منطقه حکومتی بودن، جدا میکنن و میخوان ازشون که از خونه برن بیرون و اونجا پدر من بهشون میگه شما دروغ گفتید، مثلا کتمان و فلان اینها نیست، دروغ گفتند. حالا در زبان مذهبی خودشون میگن تقیه، میگن چون دونم هزار یک جور لفظ واسه این قضیه دارن، دروغ گفتند. اون چیزی که هست اینه که پدر من و امثال او مثل شاملو، مثل سایدینا نمیشناختند، یعنی نه ایران میشناختند، نه جامعه در حال توسعه رو میشناختند، نه ضرورتهای یک جامعه در حال توسعه رو میشناختند، نه غرب رو میشناختند، نه دنیا رو میشناختند، نه جنگ سرد رو میشناختند و نه شیعه اثنا عشری رو میشناختند. اصلا هیچ کدوم از این چیزهای اصلی، داده های اصلی این ماجرا رو اصلا نمیشناختند. بعد این تجربه سنگین بر سرشون اومد. میدونید رفته رفته همین امروز نیوشای گرامی، همین امروز که داریم ما با هم صحبت میکنیم، خب به نظر من رامین ضرورت‌های کشور مشخصه، کشور داره نابود میشه. در میگم دوگانه ایران بقا یا انقراض، ما دچار ممکنه انقراض تمدنی به وجود بیاد. همین امروز شما یک نیروی ملی سازماندهی شده ندارید. سکولار هستن، دموکرات هستن، لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات، چپ، فلان فلان، ولی یک چیزی که بشه بهش گفت یک نیروی ملی میهنی سازماندهی شدهش ندارید شما. و یک نکته دیگر هم در پایان اضافه بکنم که فکر میکنم مهمه. ببینید خود منم برای فهم اون جریان
فقط ببخشید میشه کوتاه بگید آقای پرهام عزیز، به خاطر اینکه آقای فتاپور هم منتظر هستن که صحبتشون رو بشنویم. بفرمایید.
در تمام خمینی در زمانی که در نفل و شاتو بود چیزی حدود 400 تا گفتگو و مصاحبه رسانه‌ای داشت. اطرافیانش که همگی از همین نهضت آزادی و ملی مذهبی، بعدها بهشون گفتن ملی مذهبی، اونها هم مصاحبه ها و ده‌ها و ده‌ها مصاحبه و گفتگو خودشون داشتن. یک چیز در هیچ کدوم از این مصاحبه ها که تو آرشیوا هست من هرگز ندیدم، با اینکه کیلومترها میکروفیلم نشستم نگاه کردم، من یک دونه مناظره پیدا نکردم. شما یک دونه دیبیت، مناظره با ابراهیم یزدی یا صادق قدزاده یا بنی صد، خود خمینی هم که جای خودش، یک دونه مناظره، یعنی یک دونه کانترادیکتور به قول انگلیسی ها جلوشون هرگز گذاشته نشد.
بسیار
خود من در این سالهای اخیر در همین برنامه شما یا در رادیو محترم شما یا در رسانه های دیگه تقریبا همیشه مناظره بوده.
بله.
همیشه یک نفر کنتردیکتور رامین بوده. یا من کانترادیکتوری یکی دیگه بودم. شما اون موقع اصلا یه همچین نبود.
نفت. ممنونم از شما آقای پرهام عزیز. آقای فتاپور گرامی همراه شما هستیم دوباره. میخواستم بیشتر بشنم از صحبت‌های آقای پرهام رو شنیدیم و البته اگر همچنان مایل هستید که موضوعی رو که داشتیم صحبت می‌کردیم پی بگیرید، شنونده شما هستیم، بفرمایید.
ببینید، من تلاش کردم روی این موضوع که ابتدای برنامه‌ام شروع شد تکیه بکنم که آیا این روشنفکران و نیروهای سکولار و جریانات سیاسی بودند که با حمایتشون در خمینی این انقلاب رو ممکن کردند یا بالعکس اتفاق افتاده بود و مردم رو پشت خمینی کشیدن یا بالعکس. من این رو میفهمم که تاریخ همونطور که صحبت شد یک روایت نداره، بر مبنای برداشتهایی که متفاوت داریم میشه نتیجه گیری هایی کرد، ولی اون چیزی که مهمه در نتیجه گیری های تاریخی و جایی که باید تو بحث با هم دیگه تدقیق بکنیم اینه که فاکت ها درست باشه، واقعیت ها رو اونجوری که هست بتونیم ببینیم چی بوده، ولی خب بعد ممکنه نتیجه گیری هام یکسان نباشه. همونطور که من تکیه کردم، اتفاقی افتاد در ایران. این اتفاق شامل چند چیز بود. این اتفاق اولیش وضعیت به هم خوردن وضعیت جامعه ایران بعد از رفرم بود که بخش بزرگی از روستانشینان اومدن شهر و جمعیت شهری تکون خورد، جمعیت تهران سه برابر شد در عرض 20 سال و بخش بزرگی از کسانی که در تهران اومدن ساکن شدن کسانی هستند که اولین نسلن که اومدن تهران، روستایی برخیلیاشون، سابقه شون عمدتاً در حاشیه شهرها زندگی میکنند و اینها نیروی ضربتی شدن که تعادل نیرو رو به هم زد وقتی وضعیت دست به سمت انقلابی. اینا اومدن توی میدون به اضافه نیروهای سنتی مثل بازاری‌ها و دیگران. نیروهای دیگه‌ای که در تمام این 15 سال علیه رژیم شاه مبارزه می‌کردند، اهم از روشنفکران که کتاب می‌نوشتن و غیره، یا جریانات چپ یا جریانات جبهه ملی، هر جور اسمشون رو بذاریم، یا جریانات مدرن مذهبی مثل مجاهدین و غیره، اینها وسط صحنه بودن، اینها مرتب سرکوب شدن و در مقطع سالهای 57 اینها تشکل ندارن، جریاناتی هستند که عمدتاً تضعیف شدند و ارتباط گسترده‌ای با توده ها ندارند، در حالی که اون روحانیت امکانات داره، هیئت‌ها رو داره، در تمامش ایران امکان تبلیغ داره و اصلاً هم در توسط رژیم در دوره قبلی خطری از جانب اونا احساس نمی‌شده و بهشون امکانات هم داده شده، حتی به خاطر مبارزه با کمونیست‌ها می‌رفتن و سواک پول هم می‌گرفتن. ما در یه همچین مقطعی هستیم. وقتی رژیم شروع کرد چکاف برداشتن، برخلاف تصور همه نیروها، نیروهای سکولار منظورمه، نیروهای غیر روحانیت منظورمه، اینا بودن که تونستن بیان وسط صحنه و قدرت رو بگیرن و از اواسط 57 مشخص شد اینا قوی ترین نیروها.
آقای فتاپور میشه لطف کنید جمع بندی بفرمایید در چند ثانیه؟
جمع بندی اینه که اتفاقا برخلاف اون چیزی که گفته میشه، روشنفکران ایران نیرویی بودن که تمامیشه منتقد بودند، در تمام دوره منتقد بودن، وزن اصلیشون منتقد این روندها بود، حتی در مقطع 57 که اونها تصورشون این بود که این حرکتی که داره میشه دموکراسی میاد تو جامعه و بعد میشه امکانات بهتری رو شد، جنبه انتقادیشون رو حفظ کردن، بعد از انقلاب هم حفظ کردن و سرکوب شدن.
بسیار خب، ممنونم از شما.
این تصور از این نظر مهمه، اجازه بدید جمله من فقط بگم، از این نظر مهمه که این تصور رو به وجود بیاره که گویا روشنفکران ایران بانی این حرکت منفی شدن و اگر حرکتی متکی به توده‌ای باشه، متکی به مردم باشه، متکی به افکار دیگه باشه، میتونه مثبت باشه، در حالی که بالعکسه.
بسیار خب،
یعنی
ممنونم. من
هر چقدر متکی به افکار پایین‌تر باشه، عوام فریبی امکان بیشتری از رشد داره.
متشکرم آقای فتاپور. آقای پرهام، در انتهای برنامه یک دقیقه الان وقت داریم که صحبت پایانی شما رو بشنویم.
در یک دقیقه چه میشه گفت؟ ببینید، اون زمان نیروهای موسوم به چپ که خیلی هم در طیف روشنفکری چپ بودند، تو اروپاش هم اینجوری بود، فقط ایران نبود، از یه واژه استفاده میکردن به اسم آوانگارد که اصلا از ادبیات چپ و به اسم پیشاهنگ، پیشو. خب ببینید، آوانگارد، پیشاهنگ، پیشرو جلوی جامعه حرکت میکنه، نه پشت سر توده. توده ممکنه خیلی پرت و پلا بگه. توده آلمان در سال 1933 پرت و پلا گفت. نقش پیشاهنگ، نقش آوانگارد که در این واژه متبلوره اینه که جلو باشه و اگر توده داره اشتباه میکنه به توده بگه آقا داره اشتباه میکنی.
بله.
حالا 100,000 نفری، 1,000,000 نفری، 2,000,000 نفری، هر چی هستی، داری اشتباه میکنی. نه اینکه پشت سر توده را بیفته. الان هم همینه، یعنی الان هم نقش اون کسی که اهل فکره واقعا
و اهل و ملیه و میخواد ایران رو از انقراض نجات بده، اینه بله. که اون چیز رو بگه بله. که به درد کشور میخوره.
ممنونم از شما آقای پرهام، عذرخواهی میکنم که وقت به اندازه نبود و ما باید اینجا خداحافظی بکنیم چون به ثانیه‌های پایانی این برنامه رسیدیم. از هر دو میهمان عزیز که به طور زنده در برنامه شرکت داشتن تشکر میکنم، همچنین آقای علیجانی که پیش از برنامه نظرش رو با ما در میون گذاشت. من نیوشا بغراتی هستم و عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com